ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به مجموعه خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. معترضان مصری شب را در خیابان سپری کردند. آمریکا به اتهامات جدید در مورد برنامه شنود اطلاعاتی پاسخ می‌دهد. و ایران می‌گوید به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود نمی‌دهد. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر یک شنبه شب را در خیابان‌ها سپری کردند و خواستار استعفای وی شدند. روز یک شنبه صدها هزار نفر در سراسر مصر در اعتراض به سیاست‌های رئیس جمهوری این کشور تظاهرات کردند. با وجود آنکه تجمعات در بیشتر شهرها به طور مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه شماری از شهرها نیز شاهد درگیری‌هایی بود و بنابر برخی گزارش‌ها 5 کشته و صدها نفر زخمی بر جای گذاشت. در همین حال اخوان المسلمین اعلام کرد که دفتر مرکزی این گروه در قاهره توسط بمب‌های آتش‌زا مورد حمله مخالفان دولت واقع شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله عصر یکشنبه به دفتر اخوان المسلمین در حالی صورت گرفت که صدها هزار نفر از مخالفان و موافقان دولت به مناسبت نخستین سالگرد روی کار آمدن محمد مرسی در سراسر مصر به تظاهرات پرداختند. در پی انتشار خبر شنود اطلاعاتی آمریکا از دفاتر اتحادیه اروپا توسط مجله آلمانی اشپیگل، رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا گفت واشنگتن از طریق مجاری دیپلماتیک به این اظهارات پاسخ خواهد داد. این نشریه آلمانی در گزارش خود به اسناد طبقه بندی شده آمریکا اشاره کرده که ادوارد اسنودن، کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی ایالات متحده، به افشای آنها پرداخته است. بر اساس این اسناد، ایالات متحده در دفاتر اتحادیه اروپا دستگاه‌های شنود قرار داده است. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، میگوید به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اجازه ورود به ایران داده نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی نحوه تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را توسط احمد شهید دارای اشکالات حرفه‌ای فراوان دانسته و گفته است که از جمله این اشکالات منابعی است که او از آنها نقل می کند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران اضافه کرده است که احمد شهید صرفاً اتهام‌های مختلف را سرهم می کند و هر فردی می تواند به راحتی چنین گزارش‌هایی را از روی سایت‌های ضد نظام تهیه کند. احمد شهید از سال 1390 با قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران تعیین شد و از آن زمان بارها از جمهوری اسلامی خواسته است به او اجازه دهند برای تحقیقات و گفتگو با منابع داخلی به ایران برود. خبرگزاری روسی ریا نوستی به نقل از یک مقام نظامی این کشور گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران و روسیه قرار است یک مانور مشترک در دریای خزر انجام دهند. از طرفی به گزارش خبرگزاری های ایران، دو یگان موشک انداز نیروی دریایی ارتش ایران از بندر آستراخان، پایگاه اصلی ناوگان روسیه در دریای خزر، بازدید دوستانه 4 روزه ای را آغاز کردند که تا 11 تیر ماه جاری طول خواهد کشید. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از نیکولای یکوبوفسکی، جانشین فرمانده ناوگان دریایی روسیه در دریای خزر، گزارش داده که رزمایش مشترک نیروهای دریایی روسیه و ایران در نیمه دوم سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. نیکولای یکوبوفسکی این مطلب را در دیدار با فرمانده دو یگان موشک‌انداز نیروی دریایی ارتش ایران که همینک از بندر آستراخان روسیه دیدن می‌کند بیان کرد. دریادار سیاوش جره، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش ایران، بازدید دو ناو ایرانی جوشن و پیکان از پایگاه اصلی ناوگان روسیه در شمال دریای خزر را اعلام پیام صلح و دوستی به روسیه و دیگر کشورهای پیرامون دریای خزر نامیده است. خبرگزاری مهر هم مطلب مشابهی را به نقل از سرهنگ سلیمان عادلی، وابسته نظامی ایران در مسکو، مخابره کرده، ولی حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، دیدگاه کاملا متفاوتی در این زمینه ارائه می دهد.
این اظهار نظر درست نیست و با واقعیات موجود در منطقه مطابقت نداره. برای اینکه اختلافات بسیار ریشه‌داری بین کشورهای پیرامون دریای خزر بر سر رژیم حقوقی اون است و این دریا به عنوان یک دریای استراتژیک به مثابه یک باروت بشکه است با توجه به منابع غنی که در بسترش داره. در این دریا همه کشورهای پیرامونی آن شروع کردن به تقویت نیروی دریاییشون و هیچ نشانی مبنی بر این صلح و آرامش در این دریا به باور من وجود نداره، برای اینکه کشورهای پیرامونی این دریا به یکدیگر اعتماد ندارن. ایران داره نیروی دریایی خودش رو تقویت میکنه، قزاقستان با توجه به کمک‌هایی که از دیگر کشورها به ویژه آلمان و آمریکا گرفته نیروی دریایی خودش رو تقویت کرده، به طوری که حتی برخی از پرسنل نیروی دریایی قزاقستان در ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس آموزش می‌بینند. ترکمنستان دانشکده نیروی دریایی تأسیس کرده، شمار یکانهای گشتی خودشو اضافه کرده و 8 فروند ناوچه گشتی و موشکنداز از ترکیه خریده. آذربایجان هم نیروی دریایی خودش رو با توجه به کمک‌هایی که از ایالات متحده آمریکا گرفته داره تقویت میکنه. روسیه به ویژه ناوهای جدیدی رو میخواد وارد ناوگان دریای خزر خودش بکنه، به طوری که فرمانده سابق نیروی دریایی روسیه گفته بود که ما 16 فروند ناوشکن مجهز به آخرین سامانه های دفاعی رو به شمار ناوهای خودمون در خزر اضافه خواهیم کرد. یعنی همه این نشانه ها به ما این رو میگه که کشورهای پیرامونی دریای خزر در حال تقویت نیروی دریایی خودشون هستند در این دریا.
دیدار دو یگان موشک‌انداز نیروی دریایی ارتش ایران از آستراخان در واقع پاسخ به دو دیداری است که پیش از این ناوهای جنگی روسیه از بندر عباس در ساحل خلیج فارس داشتند. نخستین بار در اوائل زمستان گذشته یک ناو جنگی روسیه در بندر عباس پهلو گرفت و دومین بار بیش از 2 ماه پیش یک ناو جنگی و 2 ناو تدارکاتی روسیه از مجموعی ناوگان این کشور در اقیانوس آرام در سر راه خود به مدیترانه از بندر عباس دیدن کرده بودند.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدید و اما می رویم سراغ پیام هایی که شنوندگان رادیو فردا برای ما ارسال کردند.
آقای روحانی دیدی امروز اومدی دیروز اومدی گفتی درباره صدا و سیما تمام والیبال رو سانسور کردید، 3 تا کانال بالاتر رای ایتالیا بود، همه رو به خوبی دیدیم.
آقای روحانی یادت نره اولین گام آزادی است.
محمد جواد لاریجانی میگوید که ایران به نماینده سازمان ملل در مورد حقوق بشر آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران نمیدهد. معلوم است که آقایان ریگی در کف دارند و الا آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
آقای احمدی نژاد گفتن که من در این مدت 8 سال 27 سال کار کردم. در جواب این حرف ایشون میخوام بگم جناب آقای احمدی نژاد یادتون باشه شما 8 سال به زور سرنیزه قوای خامنه‌ای مسند رئیس جمهوری را غصب کردید. شما در این 8 سال عزت ایرانیان را تبدیل به ذلت کردید. ملت شریف ایران را خس و خاشاک خواندید.
می‌خواستم خدمتتون عرض کنم کلیدی که آقای روحانی برای حل مشکلات مملکت دارن فکر نمی‌کنم کافی باشه. ایشون احتیاج به شاه کلید دارن که همه می‌دونن اون شاه کلید پیش کی هستش که با اون میشه قفل رو باز کرد. خیلی ممنون.
می‌خواستم بدانم آقای روحانی آیا این کلیدی که در دست شما است درب زندانیان سیاسی عقیدتی را باز می کند یا خیر؟ زندانیانی که بیگناه به علت عقیده‌ای که دارند به آنها نمی خوانند، آیا این در را باز می کند یا خیر؟
آقای حسن روحانی، شما فرمودید برای تغییرات آمده اید و تصمیم دارید شایسته سالاری را جایگزین رابطه کنید. در زمانی که در هر وزارتخانه ای، در هر اداره ای به عنوان ناظر یکی از هملباسی های شما وجود دارد، شما هر آدم شایسته و خردمندی را که سر کار بگذارید، آیا پس از چندی با وجود آن ناظر او به بیخرد و ناشایسته تبدیل نمی گردد؟ چرا خودتان و مردم را گول می زنید؟
نگاهی بود به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا با اعلام ساعت 10:10:55 به آخرین گزارش این بخش توجه فرمایید. با اینکه شاخص تورم امسال در ایران نسبت به سال گذشته افزایش یافته، با گذشت بیش از 3 ماه از سال، شورای پول و اعتبار هنوز تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نکرده است. در همین باره مهرداد قاسمفر با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، گفتگو کرده و نخست میپرسد که این امر دارای چه پیامدهایی است.
بانک مرکزی خیلی منفعل بوده، نرخ سود بانک مرکزی در این 2 سال تغییری نکرده و بعد به توجه به تحولاتی که در نرخ تورم و بقیه متغیرهای اقتصادی در این مدت رخ داده، این اقدامات انفعالی قابل توجیهی و دارای پیامدهای منفیه. میدونیم با توجه به شتاب گرفتن نرخ تورم و افزایش شکاف میان نرخ تورم و بهره، راند در بازار پیدا میشه و سود کلان و بدون ریسک هم از جیب سپرده‌گذاران بانکی به جیب بانک‌ها سرازیر میشه. همین پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم و کاهش قدرت خرید پول موجب شده که سپرده‌گذاران پولاشون از بانک‌ها کشیدن بیرون و اون رو در امور دیگری مثل ارز یا زمین سرمایه‌گذاری کردن و تا قدرت خریدشون حفظ بشه.
خب این بانک مرکزی اساساً باید چه سیاست‌هایی رو برای تأثیر مثبت بر بازار سرمایه اعمال بکنه در ایران؟
یکی از کارکردهای راهبردی بانک مرکزی اعمال سیاست‌های ثبات پولی و ارزیه. حالا اون که در نبود استقلال، این بانک به ابزار سیاست‌های کوتاه مدت تبدیل شده برای دولت و همچنین با بنگاه کارگشایی دولت تبدیل شده و کارش شده دلالی و صرافی ارز برای دولت. گزارش اخیر دیوان محاسبات هم همین رو تایید می‌کنه. با توجه به این رکود تورمی عمیقی که در ایران است و این نوسان‌های قابل توجه پولی و ارزی در ایران، بانک مرکزی می‌بایست فعال‌تر سیاست‌های خودش رو روزآمد کنه. اما بانک مرکزی با گواهی نهادهای نظارتی از این هدف منحرف شده متاسفانه.
خب با توجه به اینکه سقف نرخ سود سپرده بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار حدود 20% برای سپرده‌های بلند مدت تعیین شده، تبلیغات بعضی از بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه مدت پیشنهاد سود 20% رو مطرح می‌کنه. نظر شما در مورد این موضوع چی هست؟
خب از اون جهت که نرخ سود سپرده کوتاه مدت معمولاً به طبق بخشنامه بانک مرکزی می‌بایست پایین‌تر از سپرده‌های بلند مدت باشه، به نظر می‌رسه که بانک‌ها با آگاهی از انفعال بانک مرکزی و در نگرانی از فرار سپرده‌ها و سرمایه به طور غیر رسمی و برای تشویق سپرده‌گذاران به پسنداز حاضر شدن که این نرخ سود رو بالا ببرند. این البته غیر شفاف و غیر رسمیه و از اونجایی هم که نهادهای نظارتی هم توانایی پیگیری این امور رو ندارن، مشکل گسترده میشه و معلوم نیست چه خبر میشه در بازار و به هر حال اونجا هم سپرده‌گذاران تأمین زیادی نخواهند داشت.
خب خیلی کوتاه اگر به ما بگید که بازنده‌ها و برنده‌های این شکاف بین نرخ تورم و سود بانکی چه گروهی هستند؟ متشکر میشم از شما.
در چنین مواقعی برندگان معمولا خود بانک و گروهای ذی‌نفوذ در مناسبات سیاسی و اقتصادی هستند که میتونن از رانت ها استفاده کنن، مبالغ کلانی رو قرض بگیرن و با بهره پایین، و بازنده ها همین سپرده‌گذاران کوچک هستند که معمولا حقوق بگیران و در واقع طبقات پایین جامعه ایران هستند.
احمد علوی استاد اقتصاد در گفتگو با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا نگاهی داشتند به موضوع روز اقتصادی. و اما برای مراجعه به خبرها و گزارش‌های رادیو فردا می‌توانید به سایت رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا بر روی اینترنت مراجعه کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فردا بر روی اینترنت هست. و با سپاس فراوان از توجهتان به خبرها و گزارش‌های این ساعت، دعوت می‌کنیم تا 15 دقیقه دیگر همراه با فشرده خبرها همراه ما در رادیو فردا باشید.